رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما عزیزان شنونده رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگی پخش. امروز جمعه 16 اسفند ماه 1398، 11 رجب المرجب 1441 هجری قمری. ایام بر شما خیلی خیلی مبارک باشه. در آستانه ولادت سراسر نور امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام هستیم و روز پدر پیشاپیش بهتون خیلی خیلی تبریک میگم. انشاءالله در فرصت که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. الان دعوت بکنم اولین برنامه بخش دوم نهضت روح الله رو بشنوید و بیان وقایع انقلاب اسلامی در گفتار سید حمید روحانی.
بر خمینی، درود بر خمینی،
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و امیدواریم مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب اسلامی رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستند و قرار از خاطرات و وقایع اون دوران تعریف کنند.
انشالله که از این برنامه ما استفاده شایانی میبرید و با تذکراتتون بیشتر ما را در این زمینه تشویق میکنید، کمک میکنید و اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید برای ما بسیار مغتنمه و من به سهم خودم تشکر میکنم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
قبل از شروع مباحث این برنامه لازم از همراهی شما عزیزان تشکر کنیم، از اینکه اطلاعات تاریخی، خاطرات و یادداشت‌های ارزشمندتون رو با ما در میون می‌ذارین سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
در برنامه گذشته بخشی از اقدامات سیاسی انقلابی شهید سید حمیدرضا فاطمی رو با هم مرور کردیم و در انتهای برنامه قبل گفتیم نموداری رو که ساواک از گروه شهید فاطمی تهیه کرده بود براتون ارائه می‌کنیم. امروز دکتر سید حمید روحانی در این باره توضیحاتی میدن. بعد از تشکیل گروه، شهید فاطمی در صدد تهیه اسلحه و امکانات مختلف برآمد و تونست چند مکان وابسته به حکومت شاه رو منفجر کنه. یکی از مخالفت‌های شدید شهید فاطمی مخالفت با فساد بود و اقداماتی در این زمینه انجام داد که حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی توضیحات لازم رو در این زمینه ارائه می‌کنند.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت شهید سید حمید رضا فاطمی بحث داشتم. عرض کردم که این جوان 21 ساله با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست، فعالیت‌هایی را شروع کرد و توانست گروهی تشکیل بده، جوانان را به سوی خودش جذب کنه، به خودش در رأس اون گروه قرار بگیره و فعالیت‌هایی را برای تشکیل حکومت اسلامی ارائه بده. وقتی ساواک این گروه را کشف کرد، نموداری درباره اینها کشید که من نمونه اون را خدمتتون ارائه میدم. میبینید که در این نمودار ساواک حمیدرضا فاطمی میده که در رأس و شاخه های مختلفی که در زمینه حرکت و با او کار میکردن و با افراد دیگهی در ارتباط بودن، اسامی اونها رو کاملا اینجا آورده است. سید حمیدرضا فاطمی پس از تشکیل گروه بر اون شد که برای دست زدن به حرکت مسلحانه امکانات فراهم کنه، هم اسلحه و هم بمب ساعتی و نارنجک و اینها. خودش در این زمینه سعی کرد که بمب دستی بسازه، نارنجک دستی بسازه و موفقیت خوبی در این زمینه داشت. کسان دیگه این بود از اعضای گروه مانند جلیل سوادی نژاد که اون هم در این زمینه موفقیت خوبی داشت در ساختن بمب دستی اینا. شاید اینجا در ذهن کسی بیاد که خب مخالفت با اصل سینما چرا؟ حقیقت این است که در اون زمان کسی با اصل سینما مخالف نبود. خود امام هم در سخنرانی که در سال 1343 در قم ایران میکنند به همین نکته اشاره میکنند که شما مظاهر تمدن را وقتی به ایران میرسه به گونه مورد سوء استفاده قرار میدید که یک چیز حلال حرام میشه، حیز انتفاع میفته. سینماهای اصل رژیم شاه سینما نبود، کانون فساد بود. تمام تلاش رژیم شاه این بود که نسل جوان را به هر قیمتی هست از سرنوشت کشور، از سیاست ذلتبار و نکبتباری که بر این کشور حاکم بود دور نگه داره. سعی میکرد اینگونه جلوه بده که سینما جز این معنا نداره، تلویزیون جز این معنا نداره. اگر علما با تلویزیون مخالفت میکردن، اگر علما با سینما مخالفت میکردن، برای این بود که در اونجا برنامه های مبتذلی ارائه میشد، نسل جوان را در همون دوران جوانی نوجوانی به فساد میکشند. خب علما راه دیگه ای نداشتند، امکان نداشت که بتوانند برنامه دیگه ارائه بدن. خب رژیم شاه با همه قدرت از این گونه مظاهر تمدن علیه اخلاق، علیه تمدن، علیه پیشرفت استفاده میکرد، افکار رو مختل میکردن، نسل جوان رو به طور کلی به فساد میکشوندن. قهران در چنین شرایطی تنها راهی که مردم داشتن این بود که سعی کنن این گونه دستگاه ها رو ببندن، جلوش رو بگیرن، از پیشرفتش جلوگیری کنن. بنابراین اگر تخریب سینما صورت میگرفت، تخریب مظاهر تمدن نبود، تخریب کانون فساد بود. اگر در اون روز اجازه نمیدادن کسی در منزل تلویزیون داشته باشه، مؤسس در ایران کی بود؟ چه کسی تلویزیون در ایران آورده بود؟ صابر پاسالی که از سران بهائیت بود، وابسته به رژیم صهیونیستی بود و اینها هم جز فساد و جز بدبختی برای ملت ایران چیزی نمیخواستند. فیلم هایی که در تلویزیون نشون داده می شد، فیلم هایی که در سینما نشون داده می شد، آکنده از فساد بود. در چنین شرایطی ناگزیر بودند که جوانان ما با این گونه مسائل مقابله کنند، در حقیقت با فساد مقابله کنند. یکی از روحیات بسیار قوی شهید سید حمید رضا فاطمی همین بود که با فساد به شدت برخورد می کرد، تحمل نمی کرد مسائل فساد را. اینکه در دانشگاه وقتی رفت اونجا دید که چگونه دختر و پسر را به فساد داره میکشونن نتونست تحمل کنه، رنج میکشید از اون مسائل. از جمله کارهایی که انجام داد بمبگذاری در کارخانه آبجوسازی بود، هم در قم این کار را کرد، هم در تهران انفجار مجله ستاره سینما که مجله فاسدی بود که نسل جوان را به شدت به انحراف میکشون. این انفجار هم غالبا در نیمه شب انجام میگرفت که به کسی خسارت وارد نشه، جان کسی به خطر نیفته. بمبگذاری در پشت پنجره دفتر یکی از مقامات به اصطلاح امنیتی دانشگاه به نام حمیدی، دفترش را منفجر کردن.
یکی از راه‌هایی که شهید فاطمی برای پیشبرد اهدافش در نظر گرفته بود، تهیه اسلحه و نارنجک و از این دست لوازم بود. ولی وقتی اون شهید و یارانش به خلع سلاح کردن پاسبانی در تهران اقدام کردند، ساواک از وجودشون با خبر شد و اونها رو دستگیر و شکنجه کرد. با وجود تمام این شکنجه ها، شهید فاطمی هدف اصلی و واقعی گروه خودش رو واضح و روشن بیان می کرد. ترسی از گفتن اون نداشت و به راحتی می گفت که قصد دارن حکومت اسلامی تشکیل بدن. دعوت می کنم این بخش از برنامه رو از زبان حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید حمید روحانی بشنوید.
یکی از راه‌هایی که سید حمید رضا فاطمی برای پیشبرد اهداف خودش فکر می‌کرد مؤثره، تهیه چند قبض اسلحه بود که از کردستان جهادی خریده بود و از جمله تصمیم گرفتن که مثلا پاسبان گشت رو هم خلع سلاح کنن و همون باعث شد که این تشکیلاتشون کشف بشه. در 1353 سید حمید رضا فاطمی به همراه محمد علی باقری و محمود پهلوان به پاسبان گشت خیابان هدایت در تهران نزدیک شدن و بهش گفتن که اسلحه رو تحویل بده. خب همین اشتباه بود، با اینکه مسلح بودن اما به خاطر اینکه به کسی آسیب نرسونند، پاسبانی را به قتل نرسونند، اسلحه نکشیدن که او را بزنند، فقط گفتن اسلحه رو تحویل بده. اون فریاد کشید، پاسبان گشت دیگری که بالاتر پست میداد اونم سوی اینها دوید، اینها ناگزیر شدن پا به فرار بذارن. پاسبان ها سوی اینها تیراندازی کردن، محمد علی باقری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. سید حمید رضا فاطمی توانست از مهلکه بگریزه، اما این جریان باعث شد سر نخی به دست ساواک بیاد و در جهت کشف گروه سید حمید رضا فاطمی دست به کار میشه. پس از این حادثه روزنامه کیهان در صفحه اول این مسئله را به این شکل انتشار داد، تحت عنوان دستگیری دانشجوی تروریست، خبر که مقارن ساعت 11:05 یک شنبه شب جوانی که مسلح به سلاح کمری بود در خیابان هدایت تهران به قصد کشتن پاسبان خیابان و ربودن سلاح وی با شلیک چند تیر به پاسبان حمله می کند که پاسبان سریعا با ورزیدگی کامل دست به اسلحه می برده و با شلیک متقابل جوان مهاجم را مورد اصابت گلوله قرار داده و وی را دستگیر می کند. در بررسی وضعیت و تحقیقات مقدماتی معمول از جوان مذکور روشن شد که مشارون الی به نام محمد علی باقری دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تهران و اهل زابل است. نام برده بر اثر تحریکات و تبلیغات مغرضانه رادیوهای بیگانه و مطالعه برخی جزوات و نشریات دچار افکار آنارشیستی و تروریستی شده و خواسته است شروع کارهای تروریستی را و آنارشیستی خود را با قتل پاسبان و تصاحب اسلحه او آغاز کند. در این گزارش کیهان می‌بینیم که مسلماً این گزارش از سوی ساواک دیکته شده و تبیین داده شده، چند دروغ آشکار درش دیده میشه. یکی این که سعی می‌کنه فقط محمد علی باقری تنها نشون بده که اینجا منعکس نشه مثلا یک گروهی بودن، چند نفر بودن، فقط میگه همون یک دانشجو بوده. دومی که ادعا می‌کنه اینها به قصد کشتن پاسبان به اون نزدیک شدن. خب قصد کشتن داشت که غافلگیر می‌کنه قبل از اینکه پاسبان متوجه بشه و تیتو مغزشون را از پادر می آوردن. سوم میگه که چند تا تیر شلیک کردن. حالا این چند تا تیر به کجا شلیک کردن؟ اینکه پاسبان نزدیک شده بودن. اینا دروغ هایی است که سرهم کرده و اما خب بالاخره از این طریق سر نخی به دست اونها آمد. شروع کردن اعضای گروه را یک پس از دیگری دستگیر کردن تا سرانجام در 29 بهمن ماه 1353 جریان به خود شهید ستم رضای فاطمی رسید. او را هم دستگیر کردن و تا سرحد مرگ هم شکنجه دادن. شکنجه های زیادی که بتوانن ازش اعتراف بگیرن. علی‌رغم اون همه شکنجه های وحشتناکی که دادن که همون شکنجه باعث شد چون در بدنش آثار شکنجه در سر و صورت و بدنش وجود داشت هیچ وقت اجازه ندادن که با خانواده خودش ملاقات کنه. آشولاشش کرده بودن واقعا. در علی‌رغم این وقت او را مورد بازجویی قرار میدن ما میبینیم او با کمال صراحت با کمال جرأت اهداف خودش رو بیان میکنه. در یکی از صفحه بازجوییش میبینیم وقتی از سوال میشه در این قسمت که برنامه آینده گروه شما چی بود، او میگه که منظور نهایی از این اقدامات به طور کلی فراهم ساختن امکانات و شرایطی که در نتیجه اونها سطح فکر و آگاهی عموم بخصوص صنف دانشجو بالا رفته که در مراحل آخر منجر به گسترش آگاهی عامه مردم شده و سرانجام به ایجاد حکومت اسلامی منجر گردد. در بازوی دیگری باز به همین مسئله اذعان داره. وقتی از سوال میشه که منظورتون از به هم زدن اساس حکومت و براندازی رژیم چه بوده است، پاسخ میده منظور از براندازی رژیم مشروطه ایجاد حکومت اسلامی از طریق مبارزه مسلحانه بوده است. یکی دیگر از اعضای گروه به نام جلیل سوادی نژاد هم در یک بازوی سه بار به این نقطه اذعان میکنه که هدف ما تشکیل حکومت اسلامی بوده. میگه که انگیزه و هدف من از ساختن مواد منفجره بمب و کوکتل مولوتوف ایجاد انفجار در محلهایی بوده است که فکر میکردیم منفجر نمودن اونها کمک و از بین بردن فساد میباشد و همچنین برای گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی و ایجاد حکومت واحد اسلامی بوده است. در همین بازوی باز در جای دیگه میگه منظور ما از فعالیت به هم زدن اساس حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده است. باز در همین بازوی در سوم مرحله باز میگه هدف انگیزه من از عملیات خرابکارانه گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های مسلحانه شهید فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور با اقدامات مسلحانه سعی داشت عوامل فساد رو در کشور از بین ببره. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این جایی این جایی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زمات و را درود، زمات و را سلام.
یاد و خاطره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلام ایران و همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌دانیم و به روح پاکشون درود می‌فرستیم. از رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم با مجموعه برنامه‌های بخش دوم 162 و 3162 رو به خاطر شریفتون داشته باشید. روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده است که نظرهای ارزشمند شما رو دریافت بکنه. دعوت بکنم در این لحظه شنونده برنامه اندیشه ها باشید.
مثلا مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش به پیشگاه پروردگار مهربان، هزاران درود بر پیامبر اعظم و خاندان پاکش. سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه اندیشه ها. همان گونه که می‌دانید همایش‌های متعددی در مراکز علمی پژوهشی برگزار می‌شود و ما خدمتگزارانتان در گروه فقه و اندیشه رادیو معارف بخشهایی از آنها را در مجموعه اندیشه ها تقدیمتان میکنیم. دستمایه برنامه امروز نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی رحمت الله علیه است. لطفاً تا پایان این برنامه همراهمان باشید. در فرهنگ اسلامی قرآن کریم مهمترین منبع شناخت انسان است و خداشناسی مقدمه همه شناخت و از جمله شناخت انسان است. انسان از نگاه اسلام موجود با کرامت و بسیار با ارزشی است. خدای بزرگ می‌فرماید: ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یعنی همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبها سوار کردیم و آنان را از چیزهای پاک روزی بخشیدیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریدیم نیک برتری دادیم. نظریات مفسران اسلامی درباره مقصود از کرامت و فضیلت انسان در این آیه شریفه مختلف است، اما همه آنها پذیرفتند که این آیه شریفه بنی آدم را موجودی بسیار شریف با کرامت و با فضیلت می داند. البته این پرسش ها در جای خود در خور بررسی است که شرافت و کرامت او به چیست؟ آیا تکریم و تفضیل او به یک معناست؟ آیا انسان از همه آفریده های پروردگار با کرامت تر و با فضیلت تر است یا خیر؟ و آیا این کرامت و فضیلت بنی آدم در همه آنان بالفعل است یا در برخی از آنان بالقوه؟ آنچه در این مجال می توانیم بگوییم این است که به گونه کلی کرامت و فضیلت انسان را با بیان چهار مطلب اساسی می توان ثابت کرد. نخست آفریده بودن انسان، دوم چند بعدی بودن وجود انسان، سوم بالقوه بودن کمال انسانی و چهارم مقام خلیفت اللهی او. برنامه اندیشه ها را با پخش سخنان دکتر ابراهیم علیپور در نشست علمی شناخت انسان متعالی از نگاه ملا صدرا و امام خمینی پی میگیریم.
یه نکته عرض کنم خدمت اساتید محترم. چند سالیست که یکی از دغدغه‌های خودم ارائه، یعنی جمع‌آوری یک هندسه معرفتی از انسان متعالی در حکمت اسلامی است. برای این کار مجموعه از مقالات و آثار و رساله‌ها داره تولید میشه، یعنی طلاب یا پژوهشگران متعددی که در حوزه انسانشناسی کار میکنن مشغول در واقع تدوین این منظومه هستن، تکمیل منظومه هستن. در مورد خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک نوصدرایی دو تا رساله که یکیش مربوط به سرکار خانم بهجت بوده و یکیش مربوط به سرکار خانم شیرینکار در حوزه انسان متعالی امام تحقیق و نگاشته شده و چون بر یعنی صرفاً یک رساله نبوده بلکه یک کار پژوهشی 1.5 ساله به صورت هفتگی روی این موضوعات کار شده آثار نتایج جالبی بوده. اولاً درست دستگاه حکمت متعالیه یا دستگاه معرفتی حکمت اسلامی تقریبا اشتراکات زیادی دارن ولی تفاوت‌های قابل توجه و معناداری دارن. اصلا اینجوری نیست که مثلا ویژگی‌های انسان متعالی در یک فیلسوف با فیلسوف دیگه کاملا مثلا شبیه باشه، نه، از مبانی مشترک بهره میبرن ولی تفاوت‌های معناداری هم دارن. این نکته. یه نکته هم در مورد رابطه انسان کامل و انسان متعالی، خیلی ها سوال میکنن و پرسش میکنن که آیا میان انسان کامل و انسان متعالی تفاوتی وجود داره؟ بله تفاوتی وجود داره. ببینید انسان کامل در واقع تجلی تام، اون چیزی که در عرفان ما خوندیم، اون چیزی که همه دوستان در عرفان نظری آن را ملاحظه کردن، تجلی تام و تمام اسما و صفات الهی است. یا حتی در برخی از تعابیر تجلی تام ذات صفات و اسماء الهی است. ولی انسان متعالی در واقع دارای ذو مراتب بر اساس نگاه حکمی شما متفاوت ازش ارائه میشه. یعنی اینکه شما چگونه انسان را از این حالت جسمانی، از این حالت دنیوی بهش تعالی میبخشید الا ماشاءالله ما نظریه داریم. من یه اشاره خیلی کوتاهی کنم دیگه بریم سر اصل مطلب، و اشاره کوتاه هم اینه که شما افلاطون رو در نظر بگیرید، جز اولین فیلسوف است. افلاطون نگاهش به انسان متعالی چیه؟ افلاطون توی اون هرم اصلیش همه انسان‌ها رو واحد نمی‌بینه، حکمت را جزء شرایط ضروری انسان متعالی میدونه، عقلانیت را جزء شرایط ضروری انسان متعالی میبیند و میداند، حتی ریاضیات رو شرایطش میدونه. یعنی میخوام بگم بر اساس اون نگاه انسان متعالی را ترسیم میکنه در اون رأس هرم، بقیه انسانها را در پایین هرم ردیف میکنه، همه انسانن. یا خود حضرت امام که امروز بررسی خواهیم کرد دیدگاهش را، شما خواهید دید که تو حوزه ذو مراتب بودن انسان متعالی میان انسان حیوانی یا اون تجرد شرعی یا تجرد حیوانی با تجرد مثالی با تجرد عقلانی فاصله های معنیداری را برای تعالی انسان تعریف میکنه و البته ویژگی هایی را بر اساس این تعریف احصا میکنه. خیلی خوب، با همین مقدمه کوتاه در مورد انسان متعالی امام مقداری گفتگو کنیم. اول اینکه واقعیتش اینه که مجموعه دستگاه حکمت متعالیه مجموعه دستگاه حکمی است که برای انسانسازی یا ترسیم تعالی وجودی انسان تلاش میکنه. یک دستگاهی است که همون اسوار اربعه هم بر همین اساس دیگه، یعنی محورش انسانه یا تعالی انسانه. اگر من چند تا مطلب را اینجا خیلی کوتاه عرض خواهم کرد، یک، اصولاً مبانی انسان متعالی امام یا انسان شناسی امام چیا هستند؟ دو، خیلی کوتاه گذرا، یعنی به مبانی نخواهم پرداخت، اشاره خواهم کرد. در واقع دو، تعریف امام از انسان چیه اصولاً؟ آیا تعریف ارسطویی را میپذیره یا نمیپذیره؟ سه، چه شاخصه ها و ویژگی هایی برای انسان متعالی امام بیان میکنه. و اینم عرض کنم که قطعا هم مبانی که عرض خواهم کرد و هم شاخصه هایی که عرض خواهم کرد در نظریه عملی امام که ولایت فقیه تأثیر گذاره. یعنی شما اگر اون بیان یا تبیینی که امام از نظریه ولایت فقیه میکنه به عنوان انسان متعالی در روزگار ما یا شاخص، یعنی شاخص در این وجه انسان متعالی، شما میبینید که این مبانی یا این شاخصات دقیقا درش لحاظ شده